بینندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز ما مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. جناب بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
انشاءالله که شما خوبی آقای بنی‌صدر.
الحمدلله شکر خوبم.
جناب بنی‌صدر، اینطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، مزاحم شدیم که در رابطه با این مسئله خیلی مهم در رابطه با کردستان، اون که از اول انقلاب چه اتفاقاتی افتاد و تا کجا پیش رفت و شما در جریان بودین، در خدمتون اون مسئله رو بازنگری بکنیم با اجازهتون. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه بفرمایید که اون روزهای اول انقلاب چه اتفاقی افتاد که منجر به این شد که جناب‌عالی و یک هیئتی که از جمله زنده‌یاد طالقانی و فروهر هم در آن بودن به کردستان رفتیم. میخواستم اون رو اگه ممکنه بفرمایید.
از کنم به شما روز 30 بهمن، یعنی 8 روز بعد از پیروزی انقلاب، حمله کردند به پادگان مهاجرت و اون پادگان سقوط کرد، البته با تبانی. بعد هم به لشکر ستاد لشکر کردستان در سنندج و حمله کردن ژاندارمری که نزدیک به لشکر بود و کار به زد خود کشید و عده زیادی هم دستگیر شدن. بعد از این ماجرا بله یک هیئتی مرکب از مرحوم طالقانی و آقایان بهشتی، رفسنجانی و فروهر و من رفتیم به سنندج.
اما اجازه ببخشید، بیشتر میتونیم بفهم این کیا بودن که حمله کردن به پادگان ها و لشکر کردستان؟
بودن که دو دسته بیشتر در اونجا عمل نمی کردن، یکی حزب دموکرات کردستان، یکی هم کمونه.
بله.
حاج کنم به شما، وقتی که رفتیم به سنندج، حالا نزدیکای زهر بود، بعد از زهر بود، الان دقیق یادم نیست، دیدیم که دور محلی که ما بودیم محصر شد توفنگدار. بعد آقای عزالدین حسینی وارد شد.
بله.
بعدم آمدن به مرحوم طالقانی گفتن که اینجور توفنگی ها این کاری کردن، که اون مرحوم هم خیلی به این آقای عزالدین حمله کرد. این هم هی پوزش خواست و اون هم هی از با عصبانیت به شما را حیعت آماده خواست بگرد توفنگی ها بود اینجا. بالاخره این توفنگی ها متفرق شدند و گفتگو انجام گرفت که نمایندگان کمیته و حزب دموکرات و مرحوم مفتی زاده از سبب گرایش های اسلامی حضور داشت توافقی برای انجام یک انتخابات به عنوان شورای شهر سنندج امضا کرد. امضا کردند و قرار شد در صورت که این انتخابات انجام گرفت و مورد رضایت مردم شد، در جاهای دیگه کردستان هم این انتخابات به عمل بیاد.
از این وسط یه سوال دیگه، آقای عزالدین حسینی چیکاره بودن که اومده اونجا؟
آقای عزالدین حسینی سلاح روحانی شهر مهاباد بود و به اتفاق درداغه از کموله آمده بود اونجا.
بله.
از کنم به شما بعد از این امضای این توافق من با تشکیل به اون جمع جمعی که رفته بودیم رفتم به لشکر کردستان و اون زندانی ها رو هم آزاد کردم. با اینکه مرحوم سرلشکر قرنی رئیس ستاد وقت ارتش مخالف بود. این پس بعد انتخابات انجام گرفت و شورای رو معظم شهر انتخاب کردم که در اون شورا دو نفر از کموله شد، یک نفر از حزب دموکرات، بقیه هم از گرایش های اسلامی. نظر این در عمل مردم سمندج به این آقایان رای اعتماد ندادند. بسیار خوب، حالا گفته شد که دیگه نظرین جنگ و این چیزا هم لازم نیست و حالا از همین طریق انتخابات ادامه میدیم در جاهای دیگه. این وضعیت بعد هم یک هیئت دیگری انتخاب شد برای پیگیری.
همین شد اگه ببخشید، اگه درست خاطرم باشه اون موقع آقای مفتی زاده و اینا خیلی شکایت داشتن از انتخابات که دوستان حزب دموکرات کردستان و کومله خیلی جب روب و وحشت ایجاد کرده بودن در وسن هم داشت. درسته این؟
بله، این که شکایت داشتن با وجود شکایت اینجور شد.
بله،
با وجود شکایت این شورا نشون داد که اونها در سمندج رأی ندارند. البته از دموکرات میگفت که در مدته نفوذ او در سمندج نیست.
بله،
یعنی خب معروفه کاملا اونجا طرفداری ندارد. حالا این وضعیت بود تا اینکه انتخابات ریاست جمهوری انجام گرفت. اون وقت انتخابات ریاست جمهوری انجام گرفت، یک هیئتی از سوی حزب دموکرات نزد من آمدن و از من به ریاست جمهوری انتخاب شده بودم. حالا اون هیئت پیشنهاداتی آورده بودن که شما هرچی میگه با عدد گفتن شما هرچی تصویب بکنی ما قبول میکنیم. گفتن حالا بگویم این هم سکیت ببینم خواسته شما چیه؟ اونا خواسته شونو گفتن. گفتن ها اگر خواسته تون همینه، هیچ چیزی بیش از این نیست، اینها رو روی کاغذ بیارید بدید ما در شورای انقلاب بلکه تصویب کردیم و مسئله حل شد. اونها هم راضی رفتن، خواستهشون رو نوشتن و این خواسته هم در شورای انقلاب خوانده شد و تصویب شد.
بله،
البته آقای حسن زاده قبلا دبیر کل حزب دموکرات بود میگوید به این که تاریخ نوشته تاریخ 50 سال مبارزه کردستان نوشته است که قرار بوده من اعلان کنم. بله، اینجور نوشته. نوشته روز 9 اسفند 1358، 24 فوریه 1985 روز ملاقات هیئت نمایندگی حزب با بنی صدر بود. بنی ملوریان عبدالله حسنزاده توزیه قاضی نوید معینی معینی احمد قاضی اعضای هیئت بودند. وقتی یکی از ما خواستهای حزب را برایش روشن کردیم گفت اگر خواستهای خلقی کرد این است بنویسید و به من بدهید، به شورای انقلاب خواهم داد و کوشش خواهم کرد با آن موافقت کنم. این صفحه 219 کتاب.
و خاطرتون از اون خواستها چی بود؟
اون خواستها الان نه تو ذهنم نیست، ولی دادیم اون خواستها رو به مرحوم فروهر و اون رو ترهید درست کرد به عنوان طرح خودگردانی. اون طرح شورای انقلاب تصویب کرد. ایشون نوشته که در 10 اسفند رئیس جمهور بنی صدر درباره خواستهای خلق کرد در تلویزیون صحبت خواهد کرد این برنامه اجازه پخش نیاد، چون شورای انقلاب 6 ماده مورد قبول بنی صدر را رد کرده و اجازه پخش نداد. من در اینو بگم که یعنی بهتر میبینم این رسمت رو در بگم به شما که در 21 سپتامبر 96 مجله کردستان هویت مثلا کردستان از من خواسته بود که یک مصاحبه انجام بده و یک رشته سوال ها کرده بود. از جمله در سوال 7 می‌نویسد که می‌پرسد که در مدت زمانی که شما رئیس جمهور بودید می‌توان گفت که سیاست سرکوب و ترور جمهوری اسلامی همچنان ادامه داشت. به ما گفته بودید که تحت حاکمیت آیت الله خمینی به عنوان فرمانده کل قوا دستور حمله به کردها را دادید. فرانکفورت رانشاد 24/8/96. آیا موضع شما نسبت به اون دوران تغییر کرده است؟ آیا در مقام ریاست جمهوری می توانستید تأثیری هم در روند سیاست داخلی خارجی ایران داشته باشید؟ این سوال رو اون مجله کرده. من به این تا جواب دادم. در این جواب که می دهم یک رشته رویدادهایی که اون واقع شدن رو به استناد مدارک آوردم و الان برای شما می خوانم. پرسش هفته شما نیز حکم خلاف واقعی است. اگر روزنامه از قول این جانب مطلبی را نوشته است که شما به فارسی در آورده اید، اون مطلب تعیین است که تحت حاکمیت آیت الله خمینی به عنوان فرمانده کل قوا دستور حمله به کردها را دادید، دروغ رسوایی نوشته است. در واقع فرانکفورت رانشتاد نوشته بود در مرحله دوم خمینی فرمانده کل قوا بود و دستور حمله به کردستان را صادر کرد که اون امضا کرد که فرمانده کل قوا خمینی. اما آنچه این جانب در دادگاه گفتم این بود، در مرحله دوم اول بار که آقای خمینی خود را فرمانده کل قوا خواند وقتی بود که دستور حمله به کردستان را داد. از بنابراین اصلا ربطی نداشته است به اینکه من گفته باشم در اون فرماندهی این آقای خمینی من دستور حمله دادم. دوباره تاکید میکنم که تا وقتی بنابر گفتن حقیقت نباشد کار ایران به سامان نمیرسد. حقایق بسیار هستند که عنوان کردن کاملا آنها را میگذارند به وقتی که ایران آزاد میشود و در میهن جز میآید. در اینجا تنها قولهای کسانی را میآورم که دستن در کار بودند. الف در اواخر بهار 1359 اطلاعاتی را وزارت خارجه ایران خرید که برابر آنها طرحی در دست اجراست تا با به هم ریختن سازمان ارتش از درون پیروزی حمله ارتش عراق را از بیرون ممکن می‌سازد. این طرح شوروی آن روز از طریق سفیر ایران در مسکو به ما داد. به راه انداختن مجدد جنگ در کردستان نیز جزء اصلی این طرح بود. این طرح مو به مو به اجرا در آمد و اگر موفقیت پیدا نکرد به خاطر اطلاع قبلی از آن به اقدام قاطع و سریع رئیس جمهوری به فرماندهی کل قوا بود. اگر طرح در اجرا موفق می شد بنابر نقشه ای که صدام در سر داشت ایران به 5 جمهوری تجزیه می شد. به مسئله کرد راه حلی را پیدا می کرد که بر سرش توافق شده بود. در دنیای زندگی می کنیم که دروغ که رایج است کسی مانع سقوط ایران شده است و نگذاشته است مسئله کرد با کشتار حل شود. 16 سال است توضیح می دهد و هنوز دروغ تکرار می شود. آنها که تشبیهار جنگ بودند و مسبب اصلی وضعیت امروز از جمله شکست تجربه مردم سالاری هستند مدعی و متهم کننده گشتند. در هر رو ب در 24 نوامبر 1980 دکتر بختیار با لوموند مصاحبه می کند و می گوید من یک موافقتنامه با صدام حسین بسته بودم که شامل سه بند بود: یک، ساقط کردن خمینی; دو، برقراری روابط حسن همجواری میان ایران و عراق; و سه، خصوصا یک بار برای همیشه حل کردن مسئله کردها. در بهار 1982 یک محقق مرکز تحقیقات علمی فرانسه که تابعیت فرانسه در آمده بود و عراقی الاصل بود و کسانش هم در دستگاه آقای صدام حسین بودند، تحقیق خود را در مشرق مغرب چاپ کرد و در اون تحقیق اینجور آمده: موضوع توافق صدام حسین با دکتر بختیار حل مسئله کرد از راه یک کشتار وسیع بود. کشتار حلبچه و یا برای تزدید نداشتند که اگر نقش موفق می شد مشکل کرد با کشتار حل می شد. آیا حق ندارم بگوشتم چگونه است که به جای تشکر از کسی که مانع عملی شدن راه حل یک بار برای همیشه شده است رفتاری با او در پیش گرفته شده است که از انسانیت ضرری در آن نیست؟ که در 22/1985 انجمن دانشجویان دموکرات کردستان ایران در پاریس متنی را منتشر کرد و فاش ساخت: بخوانید قسمتی از حقیقت را که تا اون زمان بر زبان و قلم نمی آمد بر قلم آورد. در سنه در اون مد انجمن دانشجویان دموکرات کردستان ایران نوشتند در سنندج جنگ افروزی را کمیله کرد. قسمت از حقیقت از زیر جنگ افروزی در سنندج اجرای نقشه والا بود، نقض خودمختاری از راه برکناری شورای بود که به پیشنهاد کمونی و حزب دموکرات و گروه مفتیزاده به طور دموکراتیک تشکیل شده بود. این شورا را چگونه منحل کردن از خارج توضیح از میکنن. به این ترتیب که رفتن در خانه های اعضای این شورا نارنجت پرک کردن و اینها به حکومت مرکزی متوسط شدن. مردم کردستان سنندج هم اینطور که ما از دستین ها امان نداریم، نمیتونیم در شورا شرکت کنیم و استعفا دادن. حالا این آیانی که مدعی بودن که طرفدار خود مختاری هم به خود مختاری این رفتار کردن. بعد ادامه میدن پاسخ اون سوال رو: هنوز در زمان دیگری میگذشت و کموله به دو گروه منشعب می شد تا یکی از دو گروه تصدیق کند که کموله تحت امر رژیم صدام بود و هرچه می کرد به دستور رژیم می کرد. به می پرسم آیا صحیح است همه این امور واقع را مثل این که اینکه امری واقع نشده است نادیده بگیرید و چنان که بیوی ابتدا به ساکن دستور حمله داده شده است بنویسید شما گفته بودید که تحت حاکمیت آیت الله خمینی به عنوان فرمانده کل قوا دستور حمله به کردها را دادید؟ و برای اینکه مدرک پاسخ شما درباره موضع این جانب روشن شود و معلوم شود تغییری در ندادم، قول آقای حسنزاده را می آورم. آقای عبدالله حسنزاده دبیر کلی که تا قبل از این آقای عزیز دبیر کل بود می‌گوید بعدش اون که خواهد من برای شما که به نزد 500 رفتیم و اینجور گفت اونجور شد. و برای اینکه به حق این است که شورای انقلاب زیر این قول آقای حسنزاده نوشتم که به حق این است که شورای انقلاب با آن موافقت کرد علت اعلام نشدن در کردستان در راه جنگ افروزی فراهم شد. یعنی درست زمانی که قرار بود اون اعلام بشود در اونجا یک بازی را انداختن، مثل بازی هم که مشروب است دیگه، یک جنگی را انداختنه در خود اون سبب شد که این اعلام نشود. اون مسببی شورا اعلام نشود. و برای اینکه دو امر مسلم بشوند، یکی رعایت اخلاق و راستگویی در سیاست و دیگری جلوگیری از سرکوب و حل مشکل از راه قهر، یادآور می شوم که هر دو حزب کومنه و دموکرات کردستان ایران حاضر شدند در ازای دادن تضمین و تأمین امنیت از سیاست زمین بگذارند. نامه به آقای خمینی نوشتند و چون او حاضر نشد تأمین واقعی بدهد، به هر دو حزب پیغام دادم که اگر اسلحه را زمین بگذارید امنیت شما تأمین نیست.
الان این چه سالی بوده؟ این چه موقعی بوده؟
الان یه دقیقه سب کنیم تمام کنم اون متن نامه را برای شما میخونم. اون نامه کوتاست. آقای دکتر قاسم رو این امر را بازگو کرده است و آقای دهکردی که در رستوران میکنوس شهید شد در برلین در حضور جمعیت حاضر در خانه فرهنگ ها شهادت داد که قاسملو این امر را تصدیق کرده و گفته است بنی صدر به ما گفت اگر اسلحه را بگذارید سر همه شما را خواهم برید. عرض کنم که اما نامه مدنش اینه، عرض می شود یک از رهبری کومنه تماس گرفتن تأمین می خواهند اسلحه را زمین بگذارند. دو، درباره تأمین به برادران قشقایی و کسان او تا از آقای ربانی از قول آقا مطلبی را میگوید تایید بر این که آقا فرمودی تأمین داده شود بیاید تهران. در هر مورد والا نظر مبارک را ساوه اگر کمال اصلاح را زمین بگذارد بلکه بعض در قرب و سرلحات از جهاز توته ها بسیار فرق کنند. این شش هفته پنجاه و نه
شش نه و پنجاه و
نه میشه بیست و نه نه میشه بیست و نه به فرنگی نوشته شده بیست و نه اوت 1980. خرش کنم شما بعد یک نامه به دنیست که باز در اونجا گفته شده که این دوتا گروه میخواهند اسلحه رو زمین بگذارن اگر شما به اونها تأمینی بدهید از اون نوع که پیامبر به مردم مکه داد بلکه این مشکل کردستان حل بشود. و خب طبیعت اون نداد. چرا نداد؟ به لحاظ این که همه امروز هم میبینید این به بحران داخلی دارن که مردم رو میان دو سنگ آسیاب نگه دارن نیاز داشتن. حتی در نامه هم به آقای منتظری نوشتم به این که این سیاست رو توضیح دادم که چرا اینها نمیخواهند در کردستان صلح بشه.
نوشتم ببخشید وقتی شما متوجه شدین که آقای خمینی تأمین نمیده چه کار کردی شما؟
چه از نظر اخلاقی نمیتوانستم ایشون به من میگم شما تأمین بده بعد میبینیم چه میشود. گفتم آقای هم چه من تأمین بدم یعنی برگاه که من تأمین بدم بعد شما آقای خلخری بدست اونجا سر اینا رو ببره؟ نه من این کار نمیتونم بکنم. ولی این که اونا با مسلحانه از ضد ما جنگ کردن اما وقتی به ما رجوع میکنند و تأمین میخواهند فکر میکنند ما آدم های هستیم که حرفمون رو ساکتاب داره و اگر تأمین دادیم و اگر شما به طور قطعی حاضر نیستی اون تأمین رو بدی من نمیتوانم به اونها بگم اصلاحشون بگذارم زمین. بنابراین چون خلاف اخلاق میدانستم و میدانم پس به اونها گفتم به این که اگر اصلاحتون بگذارید زمین سر شما رو خواهم برید. خب حالا این برگردیم به زد اون جنگ افروزی در سمندر چگونه پیش آمد. عرض کنم که من که از سفر خوزستان به تهران آمدن گزارش شد که یعنی ستاد ارتش گزارش کرد به یک ستون نظامی که به میرفته به پادگان لشکر سنندج حمله کردن. مرکز ستاد را هم در خود شهر سنندج محاصره کردن، سرا به توپ بستن یا به گلوله بستن. خب حالا قابل سرا حیات آور بود که حیات فرسته اینک گفتگو در باره خودمختاری داریم میکنیم، توافق شد اینها این به جایی که کمک کنند به اینکه این کار پیش برود این وضعیت پیش آمده. آقای سلامتیان و شانسی اینها تماس گرفتن با حزب دموکرات که این هیئت فرستادن و مذاکره کردن چیست، این بازی در سنندج چیست، این جنگ افروزی در سنندج چیست. اون آقا جواب داد که ما در سنندج نیستیم و این کمل است.
آقا منظورتون آقای قاسم بود؟
آقای قاسم بود.
بله
عرض کنم در این حیث بیس آقای اریکوله که اون وقت نماینده روزنامه لوموند بود آمد پیش من، خب شما که با این خودمختاری موافقید چرا جنگ؟ گفتم این چرا رو برو اینجا در کردستان از این آقایان بپرس. من نظرم این است که اونها خودمختاری نمیخواهند و آلت فعل صدام حسین هستن و میخواهم مقدمات جنگ فراهم کنم.
آره اون موقع به اون اطلاعاتی که فرمودین هم وزارت خارجه خریده بود و هم به آقای مبچی سفیر ایران در روسیه داده شده بودن به اونا دسترسی داشتید؟
آره دیگه با این نوشتیم که میگفتیم.
بله
عرض کنم به شما که او گفت من میرم اونجا به شما نتیجه رو میکنم. او رفت از اینجا هم رفت برداد، از اینجا هم رفت پاریس. یه مقاله هم در انتقاد این آقایان هم مقاله انتقاد آمیز سختی هم انتشار داد و به من هم از پاریس گفت که حق با شماست، اینها نه بیش از این وابستن که بتونن خودشون تصمیم بگیرن. حالا شما رو فرمانده کل قوا رو تصور بکنید با اون وضعیتی که در تهران داشته تو این سوال هم هست که مثلا ما در چند جبه و مثلا رو می جنگیدیم و اون مراجعاتی که خود مردم شهری کردند اینها یک از منطق سوری یک استفاده به خیال خودشون میکنن که ظاهر فریبه. میگن در ریشت گفته است که خطاب نیروهای مسلح گفته که چکمهاتون در نیارید تا این کردستان رو آرام نکردید.
نه
به اصطلاح در این صورتی که ساختن یک گروه فاحش رو بزرگ میگن. یک بارم در گفتگو با شما یادآور شدم این همون روشی به کار بردن در کاملا موفق شد به امیرکلی در قضیه خراسان به کار برد که قبل از او هر قشونی رو میترسدن به اونا میگفتن جان و مال و ناموس مردم بر شما حلال، اینو که مردم هم میستدن و از حسب دوله حمایت میکردن و قشون میرفت شکست میخورد. امیرکلی دلیل اونها به قشونی که رفت اونجا گفت که این مردم خواهرها و برادرهای شما هستن، یک نگاه چپ به یکی از مالی جانی ناموسی بکنید چنان تنبیهتون میکنم که عبرت روزگار بشود.
بله
مردم خراسان هم شنیدن، به نظر این از گشون استقبال کردن و اصف دوله رو رها کردن و اصف دوله شکست و مشکل هم حل شد. همین کار در کردستان پیش آمد، اون چی که بنی سعد گفت گفت که شما مردم کردستان رو از شر این گروه های جنگ افروز رها کنید. نگفت که چکلات رو در از باد ادارید با مردم کردستان بجنگید که چون جنگ با مردم کردستان در پیش نبود. یه جفت جنگ افروزی کرده بودن. بنابر همین مدنی که الان برای شما خوندم و یک رئیس جمهوری به نیروهای مسلحی که بهشون حمله شده بود گفت که شما میباید که به سرعت زمان این گروه ها رو خونسا کنید. حالا فرض کنید که ما این عمل رو نمی کردیم و طبق اون توافقی که خوندم برای شما این آقای بختیار صدام حسین کرده بودن نصف غرب ایران سقوط میداد و مسئله کرد با کشتر حل میشد. این آقایان الان ندیدن که این به صلاح طلبکار هم بشود. بله این واقعیت بس به این صورت بود که ما مواجه بودیم با این زمین سازی و تجاوز عراق و میباید که با سرعت تمام از داخل اسباب موفقیت اون تجاوز رو در داخل از بین ببریم. این تا اینجا هنوز ادامه داره.
بله بفهمید.